یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضرر خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که شنونده مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و با دو موضوع با شما خواهم بود. رابطه انرژی های نو و کمبود آب در دنیا، ایران با بحران آب چطور با انرژی های تجدیدپذیر روبرو خواهد شد؟
تهران در کوهپایه قرار داره. آیا ما میتونیم از انرژی زمین گرمایی استفاده بکنیم؟ ما اصلا از لحاظ اقتصادی به صفر هستیم؟
چقدر باید از مردم برای حفظ محیط زیست انتظار داشت؟
آیا مردم ایران خودشون رو در سرنوشت خودشون شریک میدونن برای محیط زیست، نگران میشن یا نمیشن؟
یک خانه، یک زمین.
مجمع جهانی تغییرات آب و هوا مدتیه که در زمینه فعالیت نیروگاه‌هایی که با سوخت فسیلی کار می‌کنند هشدار میده. این سازمان میگه باید هر چه سریع‌تر انرژی‌های تجدیدپذیر و نو جایگزین سوخت‌های فسیلی بشن. این نوع انرژی‌ها مثل انرژی خورشیدی و باد، مشکلات سوخت‌های فسیلی مانند افزایش غلظت دیوکسید کربن و آلودگی زیست محیطی رو ندارن و بسیاری از کشورها استفاده از این انرژی‌ها رو سال‌هاست که آغاز کردند. روشی که برخی از متخصصان میگن در ایران هم باید هر چه سریع‌تر به شکل وسیع اجرا بشه، چرا که منابع تولید این انرژی‌ها تمام شدنی نیستند و بدون محدودیتند. اما با توجه به موج کم آبی که ایران و بسیاری از کشورها رو در بر گرفته، این نوع انرژی چقدر به مصرف آب وابسته است؟ آیا کمبود منابع آب میتونه برای توسعه انرژی، آن هم انرژی نو، نقش محدودکننده‌ای داشته باشه؟ این موضوع پژوهشیه که چند وقت پیش در دانشگاه فلوریدای مرکزی با محور میزان وابستگی صنعت انرژی به منابع آب انجام شد. سعید هادیان که عضو گروه پژوهش تحلیل سامانه‌های زیستابی و انرژی در این دانشگاه آمریکایی بوده، یکی از محققان این پژوهشه. او از اهمیت در نظر گرفتن آب برای استفاده از انرژی‌های نو میگه.
این منابع هر کدومشون یه مصرف آبی دارن توی مراحل مختلف تولید انرژیشون. یه جا برای خنک کردن راکتورهای هسته‌ای آب نیاز داریم، برای استخراج گاز از زمین مجبوریم که آب تزریق بکنیم داخل چاهامون، بنابراین آب حتما نیازه برای تولید انرژی. حالا بعضی از این تکنولوژی‌ها مقدار آبی که مصرف می‌کنن خیلی زیادتره، بعضیاشون یه مقدار کمتره. به خاطر اینکه ما بتونیم بهتر برنامه‌ریزی بکنیم، باید بدونیم که چقدر کلا آب نیاز داریم برای هر کدوم از این تکنولوژی‌ها و چقدر آب نیاز داریم برای کل اون سبد انرژی که در نهایت داریم برای هر کشور یا در سطح جهان.
بحران آب در ایران روز به روز جدی‌تر میشه و اشتیاق دولت‌ها برای استفاده از انرژی‌های نو هم بیشتر. اما بر اساس این پژوهش، چیزی که معمولاً نادیده گرفته میشه جهت دیگه رابطه بین دو بخش آب و انرژی هست. نزدیک به 20% آب جهان در بخش‌های صنعت و انرژی مصرف میشه. سعید هادیان که در مورد پایداری انرژی با توجه به اثرهای زیست محیطی پژوهش کرده میگه:
بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بعضی از انرژی‌های نو مصرف آبشون از سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز و زغال سنگ بیشتره و ممکنه که انرژی‌های تمیزتری هم باشن. مقدار دیوکسید کربنی که تولید می‌کنن کمتر باشه و یا حتی نزدیک به صفر باشه، اما مصرف آبشون بیشتره و این قضیه خیلی بحرانی‌تر میشه برای مناطقی از جهان مثل ایران که با پدیده خشکسالی مواجهند و چشم‌انداز آینده‌شون نشون می‌ده که خشکسالی ممکنه بیشتر بشه. باید تمرکز بیشتری داشته باشن روی بحث استفاده بهینه از منابع آبشون.
این تحقیق میگه تا 20 سال آینده دولت‌های جهان برای تامین انرژی مورد نیازشون به 37.66% آب بیشتر نیاز دارند که با وجود افزایش جمعیت کشورها و مشکلات گرمایش زمین، خودش به تنهایی میتونه یک مسئله زیست محیطی باشه. با این همه در ایران تا امروز چند همایش تولید و بهره برداری از انرژی‌های نو سازگار با محیط زیست برگزار شده. مسئولان هم درباره لزوم راه انداختن و فراوانی استفاده از انرژی‌های نو سخن میگن، اما هنوز کسی به این موضوع، یعنی مشکلات مرتبط با بحران آب که با انرژی‌های نو در ارتباط خواهد بود، توجهی نکرده. سعید هادیان، مشاور مدیریت پایدار انرژی و محیط زیست در آمریکا، در مورد وضعیت ایران برای به کارگیری انرژی‌های نو توضیح میده.
در حال حاضر در ایران متأسفانه اکثر انرژی که استفاده میشه برای مصرف داخلی سوخت‌های فسیلی هست، مثل نفت، گاز، زغال سنگ. متأسفانه به خاطر اینکه این تکنولوژی‌هایی که الان دارن در ایران استفاده میشن خیلی جوان هستن و هنوز جا نیفتادن، اینجوری به نظر میاد که هنوز برنامه‌ریزی دقیقی براشون نداریم. یعنی ما می‌خوایم به اون سمت بریم، میایم توی منطقه‌ای که به هر حال شدت تابش خورشید مناسب هستش، سلولای خورشیدیمون رو می‌ذاریم اونجا و انرژی خورشید رو تبدیل می‌کنیم به الکتریسیتی و استفاده می‌کنیم. ولی خب این وقتی در سطح کلان بخواد اتفاق بیفته، اون موقع مشکل ساز خواهد شد اینجور نگاه کردن به انرژی اینو.
او همینطور از این میگه که ایران میتونه از تجربه‌های کشورهای دیگه برای راه اندازی جدی انرژی‌های نو با دقت بالاتری استفاده کنه.
کشور ما پتانسیل خیلی زیادی داره برای تولید انرژی. شاید بهتر باشه که ما یه جور دیگه به این بحث نگاه بکنیم و بیایم به منابع دیگه از انرژی نگاه بکنیم تو مناطق، ببینیم که چقدر زمین داریم، چقدر میتونیم بریم به سمت انرژی باد، چقدر میتونیم بریم به سمت انرژی خورشیدی، آیا اصلا امکانش هست بریم به این سمت؟ یا تهران در کوهپایه قرار داره، آیا ما میتونیم از انرژی زمین گرمایی استفاده بکنیم؟ آیا اصلا از لحاظ اقتصادی به صرفه است؟ متاسفانه در حال حاضر نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا حتی پیشرفته این بحث نادیده گرفته میشه. اینجوری نگاه میشه که ما چقدر منبع مالی داریم، بر اساس منابع مالیمون بریم به سمت اون انرژیایی که میتونیم بیشتر ازشون تولید بکنیم، ارزان‌تر هم میتونیم بیشتر تولید بکنیم و این قضیه در دراز مدت اثرات منفی خودش رو خواهد گذاشت.
متخصصان و کارشناسان معتقدند برای انجام پروژه‌های جایگزینی انرژی‌های نو در ایران همچنان نگاه استراتژیک و دراز مدت به این موضوع ضروریه. برنامه‌ریزی و نگاه بلند مدت همون چیزیه که بسیاری از فعالان، کارشناسان و متخصصان محیط زیست میگن باید در بخش‌های مختلف مربوط به این حوزه در نظر گرفته بشه.
یک خانه، یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
آلودگی هوا، آلودگی صدا، بهره برداری از منابع آبزی و دریایی و صید و شکار هر کدوم قوانین مجزا و مشخصی دارند. سازمان حفاظت محیط زیست تا امروز بارها بر لزوم رعایت قوانین زیست محیطی تاکید کرده و از مردم خواسته از این قوانین پیروی کنند، هم برای بهبود وضعیت محیط زیست ایران و هم برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع آب و هوا و خاک در کشور. این سازمان بخش زیادی از قوانین محیط زیست رو هم روی سایت اینترنتی خودش منتشر کرده. حق سلامتی و تندرستی که در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته میشه، تا بسیاری از کشورها در کنار محافظت در مقابل خطرات زیست محیطی که میتونه در دراز مدت سلامتی انسانها رو تهدید کنه، بسیار مهم شمرده میشه. اما این قوانین محیط زیست در ایران تا چه حد روشن و کامل هست؟ شیوا شفاهی، کارشناس محیط زیست و میکروبیولوژیست یا میکروب شناس محیطی در آلمان که تمرکز پژوهش او قوانین محیط زیست از زاویه زیست شناسیه. از او که درباره قوانین محیط زیست ایران هم تحقیق کرده بشنویم.
ما در کشورمون متاسفانه قوانین و مقررات روشن و شفافی رو نداریم. اگر هم داریم، این قوانین یا بسیار قدیمی هستن یا ترجمه هستن و اونگونه نیست که جامعه رو بتونه درگیر کنه. مردمی که توی کشور زندگی میکنن باید قوانین رو داشته باشن تا بدونن که چی ازشون میخواد. زمانی که ما بخوایم مردم رو در این زمینه درگیر کنیم، باید در مرحله اول قانون علمی، کاربردی و منسجم و با تاکید میگم برای کشور ایران داشته باشیم و بعد باید اطلاع رسانی دقیق و واقعی و به موقع به مردم داشته باشیم.
برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان یک حق برای شهروندان محسوب میشه، اما کارشناسان میگن اجرا و تضمین این حق با چالش های زیادی روبرو هست. چالش های جدی که به گفته این کارشناسان اجرا و حمایت از این حق رو تقریبا غیر ممکن کرده. اما آیا مردم با وجود همه این موارد در قوانین خودشون رو برای حفظ محیط زیست و اجرای کامل قوانین زیست محیطی در ایران شریک میدونن؟ شیوا شفاهی:
زمانی که ما بتونیم به مردم اطلاع رسانی کنیم، زمانی که مردم در سرنوشت خودشون شریک باشن، احساس مالکیت بر این محیط زیست بکنن، در کنار اون ستونهای کشورمون رو بر اساس قانون بنا کنیم، اون وقت هستش که ما میتونیم بگیم مردم درگیر شدن و میتونیم مردم رو درگیر کنیم.
خبرهای مربوط به آزار حیوانات در باغ وحش‌ها و سیرک‌ها در شهرهای مختلف ایران در هفته‌های گذشته مدام منتشر شده. بحران آب و هشدارهای مسئولان درباره صرفه‌جویی در مصرف آب با وجود تهدید خشکسالی هم بالا گرفته. آلودگی هوا به حدی رسیده که مسئولان بارها از مردم خواستند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و سفرهای درون شهری تک سرنشین با خودرو را حذف کنند. حفاظت از حیات وحش و نکشتن گونه‌های کمیاب جانوری هم یکی دیگر از خواهش‌ها و درخواست‌های جدی مسئولان از مردم است. اما مردم چطور باید در مقابل محیط زیست مسئولیت پذیر باشند؟ شیوا شفاهی که معتقد قوانین محیط زیست ایران ناقصه، میگه مسئولیت پذیر کردن مردم یک جامعه به زیرساخت‌های زیادی نیاز داره.
زمانی که یک دولت حسن نیت خودش رو نشون نداده، قدم اول رو خودش بر نداشته، اول از مردم توقع این رو داشته باشه که مردم قدم اول رو بردارن، نهادهای مردمی قدم برداره، ما نمیتونیم مردم رو درگیر کنیم با مشکلات محیط زیستی. یک دولت با برنامه ریزی، با مدیریت صحیح یک مسیر رو پیش ببره، یک رزومه کاری از خودش نشون بده و بعد دست همکاری به سوی مردم دراز کنه.
اونطور که کارشناسا میگن، شهروندان در کنار دولت نقش مهمی در حفاظت محیط زیست دارند. اونطور که سازمان حفاظت محیط زیست میگه، مردم باید در برخی موارد داوطلبانه هم برای کمک به شرایط محیط زیست وارد عمل بشند. جامعه قانون مدار شرایطیه که پژوهشگران و فعالان محیط زیست میگن لازمه داشتن شهروند قانون مداره. جامعه‌ای که البته فقط بخش تنبیهی در اون پررنگ نباشه. شما در مورد قوانین محیط زیست ایران چه فکر میکنید؟ زیست @radiofarda.com.
با پایان مجله محیط زیست فرصتی است تا نگاهی کنیم به آخرین خبرها تا این ساعت. مذاکرات هسته ایران و 5 علاوه 1 در وین امروز با دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون ادامه یافت. وزیر خارجه بریتانیا میگوید در مذاکرات هسته‌ای با ایران هنوز اختلافات مهمی باقی است. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد اورانیومی که احتمالاً به دست نیروهای شورشی در عراق افتاده خطری در بر ندارد. مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 علاوه 1 در وین امروز با دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا ادامه یافت. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون اعلام کرد ظریف و اشتون هم اکنون در حال رایزنی دو جانبه درباره نگارش پیشنویس توافقنامه جامعه هسته‌ای هستند. قرار است بعد از ظهر امروز مذاکرات در سطح معاونان ادامه یابد. در این میان احتمال پیوستن وزیران خارجه گروه 5 علاوه 1 از جمله جان کری وزیر خارجه آمریکا به این مذاکرات برای روز جمعه یا شنبه قوت گرفته است. وزیر خارجه بریتانیا گفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران هنوز اختلافات مهمی باقی است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه با روزنامه اتریشی وینر زایتونگ گفت دسترسی به توافق در مذاکرات با ایران به هیچ وجه حتمی نیست و هنوز اختلافات مهمی باقی است که باید رفع شود. آقای هیگ در این حال گفت مذاکرات جاری بهترین فرصتی است که در طی سالها برای حل این معضل پدید آمده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد اورانیومی که عراق میگوید در موصل به دست شورشیان افتاده دارای غنای اندک است و خطر عمده‌ای متصور نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، عراق دو روز پیش کتبان به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع داد که با اشغال دانشگاه موصل توسط داعش احتمال می‌رود حدود 40 کیلوگرم اورانیوم موجود در این دانشگاه به دست این نیروهای به گفته عراق تروریست افتاده باشد و ممکن است برای ساخت سلاح هسته‌ای به کار رود. اسرائیل روز پنجشنبه حملات هوایی‌اش به غزه را شدت بخشید. در یکی از این حملات 8 عضو یک خانواده فلسطینی در منزلشان کشته شدند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل از کشته شدن این افراد ابراز تأسف کرد و آن را واقعی ناخواسته و یک تراژدی توصیف کرد. سرهنگ پیتر لرنر سخنگوی ارتش اسرائیل گفت طی شب گذشته بیش از 320 مکان متعلق به حماس با تمرکز بر تونل‌های زیرزمینی و محل‌های پرتاب موشک بمباران شده است. به گزارش آسوشیتد پرس در حملات 3 روز گذشته دست کم 75 فلسطینی کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل امروز پنجشنبه با حضور بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد برای گفتگو درباره جنگ فزاینده میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی‌مون در مورد جنگ میان حماس و اسرائیل روز چهارشنبه نیز با رهبران منطقه و جهان تلفنی صحبت کرد. نشست امروز پنجشنبه در حالی برگزار می شود که نتانیاهو روز چهارشنبه هشدار داد که حملات علیه غزه شدت بیشتری خواهد یافت. انتظار می رود کامرس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان، به دلیل نقض تحریم‌ها علیه آمریکا علیه ایران و چند کشور دیگر بین 600 تا 800 میلیون دلار جریمه به آمریکا بپردازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکرات در این باره میان مقامات آمریکایی و کامرس بانک جریان دارد. اخیراً بانک بی ان پی پاریبا، بزرگترین بانک فرانسه، به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کوبا و سودان پذیرفت که برای ختم مناقشه 9 میلیارد دلار جریمه بپردازد. 18:44:45 وقت تهران است. در این بخش خبری با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.